رو به پناه بگو که اخماش تو همه. عزیزم ببین، از من خداحافظ، به همه سلام برسون.
چشم عمو، خداحافظ، سفرتونم به سلامت.
الو سومی
جان، بگو.
بچه ها کوشن؟
اون دورترن. سبکان معلومه تو تصویر. میخوای از همونجا رو بهت نشون بدم؟
نه عزیزم، نت قطع و وصل میشه، خوب من نمیبینم. حالا صبحت زنگ میزنم. به همه بچه ها سلام برسون.
چشم، شما هم صحبت یادت نره ها. اگه نخریدی اصلا نیا.
باشه باشه، برای تسبیح میخرم، دعا کنی بلکه آدم بشی. باشه دیگه، برو مزاحمم نشو.
یکم برای عمو بیلون بزن، خوابش نبنده.
نمیشه، مامان یاسین گرفتن خوابیدن. بابا جلو تو نگاه کن.
یا خواهی زهرا، یا امام حسین.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اندیشه، عاشورا، نمایش.
جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان، کردگار نامدار نهاندان قدیم الاحسان و عظیم الشأن، نه بر دانسته خود منکر، نه از بخشیده خود پشیمان، نه بر کرده خود بتابان. خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی می آراید و پسندیده خود به چشم دیگری زشت می نماید. درود بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش، با برنامه اندیشه عاشورا نمایش در خدمت شما هستیم و قرار بر اینه که در این برنامه به تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا بپردازیم. برای این برنامه نمایشنامه بچه محل نوشته سرکار خانم هدیه رضایی رو انتخاب کردیم. نمایشنامه‌ای که در حقیقت برای رادیو نوشته شده. ما در برنامه دیگری یک نمایشنامه دیگر از این نویسنده رو تحلیل و بررسی کردیم به نام نمایشنامه بخشش. در خدمت شما هستیم.
او به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده. همه ی حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش و برنامه اندیشه عاشورا نمایش. سلام و روز بخیر سرکار خانم هدیه رضایی.
سلام عرض میکنم آقای قصابیان، خسته نباشید، بهتون میگم و در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. اگر موافقید برای شروع بحث و تحلیلمون خلاصه مختصری از در حقیقت قصه نمایشنامه رو بازگو کنیم که شنوندگان با بحث‌های تخصصی ما بهتر همراه بشن، هرچند در انتهای بحث ما خود نمایشنامه رو هم خواهند شنید. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. نمایشنامه از جایی شروع میشه که ایام محرم شروع شده و امیر در هیئت حاج کرامت که هیئت عموش هستش حاج کرامت مشغول کار هستش که سیستم های صوتی رو نصب میکنه. در هیئت با فرد دیگه به اسم شهاب روبرو میشیم. شهاب هم در همون محل زندگی میکنه، منتها از دیالوگ ها میفهمیم که امیر با خانوادش 5 سال پیش این محله رو ترک کردن و در ادامه متوجه میشیم که امیر 5 سال پیش که در این محل بودن در هیئت مداحی میکرده، ولی حالا در محله جدید در مهمانی ها به عنوان خواننده و به اصطلاح امروزی به عنوان یک دیجی من در مهمانی ها شرکت میکنه. شهاب ازش میخواد که یک مواد مخدری رو برای یک پسری به اسم پیام ببره که حالا این پیام رو در ابتدا امیر به خاطر نمیاره اصلا کی هستش، و چون شهاب از این تغییر سمت امیر در محله جدید و اینکه در مهمانی ها شرکت میکنه مطلع هستش و امیر به نوعی ازش حساب میبره قبول میکنه. وقتی که سراغ پیام میره متوجه میشه که پیام همون همکلاسی قدیمیش هستش و مادر پیام که خاله شاهین هستش کسی هستش که با مادر امیر رابطه خیلی خوبی داشته و اینها روزهای خوبی رو در گذشته با هم داشتن. بنابراین وقتی که متوجه میشه این فرد رو میشناسه منصرف میشه از اینکه اون مواد مخدر رو بهش برسونه، ولی کمی که با پیام صحبت میکنه میبینیم که پیام از طریق شهاب مطلع شده که این مواد از طریق امیر قراره بهش رسونده بشه و بین اینها یک اختلاف و درگیری خیلی کوچیکی در اتاق پیام اتفاق میفته و در نهایت امیر اون خونه رو ترک میکنه. بعد از اینکه خونه رو ترک میکنه به محل هیئت برمیگرده و از طریق صادق پسر بچه‌ای که در هیئت هستش به گوش حاج کرامت میرسونه که پشت هیئت منتظر حاج کرامت هستش تا چیزهایی رو باش مطرح کنه که احتمالاً همین اتفاقاتی هستش که در طی این 5 سال براش افتاده.
به اصطلاح ایران به کار بردید اونجا گوده.
بله به صادق میگه که
گوده عذرخواهی گوده یه ترکیبه بسیار زیاد حالا پیداش میکنیم.
گوده دست گل به آب دادن.
آها گوده دست گل به آب دادن. آره جذاب و قشنگم هست. از بچگی گویا هر موقع خبط و خطایی میکرد اونجا.
بله.
میرفته تا
توی اونجا
بخشیده بشه، اعتراف کنه و بخشیده بشه. بسیار خوب، طبق معمول تحلیلمونو با شرایط فرضی آغاز کنیم. زمان نمایشنامه رو کی نوشتید؟
این نمایشنامه رو هم پارسال نزدیک به ایام محرم.
نزدیک به ایام محرم. زمان کار معاصره؟
بله.
مانند کار قبلی؟
بله.
زمان معاصره. خود اثر چه محدوده زمانی رو در بر میگیره؟
دقیقاً 1 روز هستش، از اوایل 1 روز شروع میشه تا چیزی نزدیک به غروب. که زمانی که هیئت ها کم کم شروع میکنن برای سینه زنی از هیئت ها بیرون میان.
روز خاصی است؟ مثلا عاشورا رو مد نظر قرار دادی تا سوها یا نه یکی از روزهای محرمه؟
نه یکی از روزهای محرم هستش، منتها حال و هوای ابتدایی که خب به هر حال هیئت تازه آماده شده این رو نشون میده که روزهای اول محرم هستش.
روزهای اول محرم. بسیار خب. مکان؟ خب شهر تهران.
شهر تهران بله.
بعد تو اجزا؟
در اجزایش هم کاملا شهر تهران هستش، منتها یاد میکنن از محله‌ای که تغییر کرده، منتها یک محله‌ای هستش که برای بچه‌هایی که در این کار هستن یک محله قدیمی محسوب میشه و اینها در این محله با هم بزرگ شدن. یکی از اینها که شخصیت اصلی هستش به اسم امیر 5 سال همراه با خانواده‌اش از این محله رفته و قبلا هم در همین محله مداح همین هیئتی بوده که عموش به هر حال مدیریت این هیئت رو به عهده داره.
چرا الان برگشته امیر به محله قدیمی؟
به درخواست عموش اومده برای تنظیم کردن و علی‌رغم اون متوجه میشیم که عموش و به خصوص این شخصیت پسر بچه‌ای که به اسم صادق هستش خیلی اصرار دارن که مداحی که پارسال اینجا میخونه این مداح مریض شده و دوست دارن که این کارش رو طبق 5 سال پیش مثل 5 سال پیش ادامه بده و امیر بیاد و مداحی رو کنار مداح جدیدی که حال تازه کار هستش به عهده بگیره.
خب یکی از مکانهامون مسجده که اینها در حقیقت دارن اون وسایل صوتی رو امیر مهیا میکنه و صادق بهش کمک میکنه. خونه در حقیقت پیامه. یکی دیگه از مکانهایی که درش حضور داریم و بله. بعد هم دوباره نزدیکی مسجد هستیم. بله. به اختصار تمامی مکانهای موجود در اثر. به روابط شخصیتها بپردازیم. به لحاظ روابط اجتماعی ما روابط خانوادگی رو در خانواده پیام داریم. پیام مادر شهین و در حقیقت مادر بزرگش عزیز. کنار اینها حاج کرامت رو داریم که رابطه دوستانه. اینجا چیزی که موجود نیست رابطه کاری است، مگر اینکه در حقیقت اون خرید و فروش رو میان شهاب و امیر توی این ساحت قرار بدیم که باز قرار نمیگیره به دلیل اینکه امیر زینف نیست برای بله. پنهان موندن رازی که داره در حقیقت کار رو انجام میده، ولی به هر صورت یک رابطه کاری است میان شهاب و امیر. رابطه امیر با پیام ابتدا با رابطه کاری شروع میشه اما منجر میشه به رابطه دوستی. و وقتی که امیر متوجه میشه پیام دوست کودکیشه
بله.
و دوستی که بچگیاشونو با هم گذروندن. صادق هم به همین ترتیب. بیشتر آنچه که موجوده در ساختار اثر روابط دوستانه است، روابطی که در یک محله قدیمی میتونیم متصور بشیم. خب در مورد شرایط اقتصادی اثر چی میتونید بگید؟
شرایط اقتصادی اثر البته ذکر مستقیم نشده، اما هدفم این بوده که تغییر محله امیر رو از محله قدیمی به یک محله جدید و گذر این 5 سال رو زیر سایه تغییر اقتصادی اون تغییر فرهنگی رو نشون بدم. یعنی اصرارم بر این بوده که حالا فردی که از مداحی به خوانندگی در مهمانی ها تبدیل شده به یک خواننده در مهمانی ها تبدیل شده رو زیر سایه تغییر اقتصادی کمی بگم که این حالا این تغییر فکری یا تغییر فرهنگی درش ایجاد شده.
شهاب به لحاظ در حقیقت درآمدی که از راه غیرقانونی البته
بله شهاب میکنه. هم هستش
یک نمود از شکل غیر صحیح در حقیقت درآمدزاییه که حاکمه بر کار و خب به هر صورت شخصیت منفی شماست
بله.
که نیاز داشتید به کار ببرید. در باقی موارد آدم ها درگیری اقتصادی ندارن چون شاید نیازی هم احساس نمی شده به لحاظه بافت قصه. متشکرم.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبدالله. حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را باره باره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم. من حقیقت را.
رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز، برنامه اندیشه عاشورا نمایش، تحلیل و بررسی نمایشنامه بچه محل نوشته ی هدیه رضایی. خب به شرایط سیاسی برسیم، در حقیقت تقسیم قدرت و حکمیت قانون. چه شرایطی بر نمایشنامه حاکمه؟
به لحاظ قدرت اگر بخوام در نظر بگیرم، بیشتر قدرت رو در بافت همین دوستی ها مطرحش کردم، یعنی اونجایی که به خصوص وقتی که امیر با شهاب روبرو میشه، تا وقتی که شهاب وارد هیئت نشده هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، اما وقتی که شهاب به عنوان یک فردی که هم از گذشته امیر مطلع و هم از امروز علی امیر مطلع هستش، گره اصلی اونجا اتفاق میفته و امیر تنها دلیلی که باعث میشه اشتباه بردن مواد برای یک فرد رو، حالا حتی اگر ندونه اون هم کلاسیش هم هست، مرتکب بشه، فقط به دلیل این هستش که نمیخواد یک آدمی مثل شهاب حالا رازهاش رو پیش هاش کرامت و به دنبال اون قطعا پیش پدر و مادرش مطرح بکنه. تنها کسی که حاکمیت داره روی شخصیت اصلی اثر فقط قطب مخالفش، یعنی شهاب هستش.
حاج کرامت در این اثر، یعنی نمایشنامه بچه محل، خیلی متفاوته با حاج محمود در بخشش نمایشنامه قبلی، به لحاظ در حقیقت سطح طبقه اجتماعی، میزان درآمد، میزان دارا بودن و ندار بودن، اون شرایط حاکم نیست، یا اگر هم هست کارایی نداره و محسوس نیست در روابطش، رابطه‌ای که با صادق داره، با امیر داره و با بقیه کسانی که در مسجد حضور دارن، که البته توی بافت قصه ما همین ها نمونه ای از اون تعداد کثیر هستند. خب بپردازیم به در حقیقت باز هم شرایط فرهنگی و اقلیمی محله ای که این شخصیت ها در اون زندگی میکنن. خب یه مقدار اشاره کردید که امیر از این محله به محله دیگری رفته و رفتار و سکنات و زندگیش تغییر کرده، کارهای دیگری رو انجام میده که شاید اقتضای اون محیطه، شاید هم حالا خواسته اونه، ارزش‌ها به نوعی جابجا شده، ارزش‌هایی که اینجا محترم شمرده میشده اونجا اندکی متفاوت به نظر میرسه گویا.
بله خواهش میکنم. یه نکته که خیلی دوست دارم راجع به این کار بگم این هستش که خیلی دوست داشتم به این نتیجه برسم که آدم‌ها چی فکر می‌کردن و چی شدن. یعنی امیر، پیام، حتی شهاب که به نظر ما حالا یک شخصیت سیاه هستش، همه اینها حتی قطعاً چیز دیگری در کودکی و در همکلاسی بودن با هم فکر میکردن و حالا چی شدن. یعنی به هیچ عنوان سعی نکردم موضعی بگیرم نسبت به اون چیزی که هست یا ارزش گذاری بکنم و اصلاً نظرم این نبود که حالا بخوام شاد بودن رو رد بکنم و همیشه غمگین بودن رو بهش سهه بذارم. بیشتر قصدم این بود که تغییر و تحول آدم‌ها رو نشون بدم از گذشتهشون تا امروز. اینکه شاد باشن و در مهمانی ها باشن رو اصلا سعی نمی کردم که ردش بکنم یا قبولش بکنم، بیشتر می خواستم این تغییر رو نشون بدم که تغییری که با شونات خانوادگی این فرد مسلمن همخوانی نداره،
با خواست خود شخصیت،
با خواست خود شخصیت
و اطرافیانش همخوان نیست،
چرا که متوجه میشیم حال خوشی هم نداره. چه قبل از شهاب چه بعد از شهاب و این اتفاقا میبینیم اصلا حال خوشی نسبت به اون موقعیتی که الان داره نداره، انگار میخواسته واقعا چیز دیگه ای باشه، منتها به دلایلی که حالا فکر میکردم ضرورتی هم نداره ذکرش بکنم، این تغییر درش اتفاق افتاده. و حالا با دیدن پیام، پسر بچه‌ای که بهش میگفتن پیام انیشتن و حتما پدر مادرش فکر میکردن چیز خوبی از آب در خواهد آمد و چیز و میتونن به عنوان یک پدر مادر سرشون رو بالا بگیرن، با پیامی روبرو میشه که همه فکر میکردن آدم خیلی معتبری خواهد شد و این اتفاق نیفتاده. شاید سرمنشأ این اعتیاد بخوره به شهاب، یعنی بگیم که آره اولین بار شهاب این مواد رو دست پیام داده، ولی باز هم قطعا خود آدم ها مقصر هستن در اون اتفاقاتی که براشون افتاده، چیزی که فکر میکردن خواهند بود و چیزی که امروز هستن.
بسیار خوب. در مورد معنویت اثر صحبت بکنیم؟
معنویت بیشتر مقصودتون جنبه مذهبیه؟
الزامن مذهبی نه، آنچه بله. که به عنوان در حقیقت اتصال به ماورا و نگاهی غیر مادی موجوده، اما خب طبیعتا در اینجا مذهب جایگاه ویژه‌ای داره به دلیل بافت مذهبی که شخصیت‌ها اعتقاد دارن به اون و در اثر جاریه.
چه خوشایندمون باشه چه خوشایندمون نباشه، به نظر من این دور شدن از جنبه های معنوی و مذهبی باعث میشه که پله پله انسان ها سقوط کنن. پله پله سقوط کردن امیر شاید به نظر خیلی ها، به نظر نمیگم خیلی ها تصمیم کنن، به نظر برخی بردن موادی که حالا برای یک معتاد ته خطی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، حالا میریم توی اتاقش رو یه همچین چیزی نوشته شده که میریم توی اتاقش رو این مواد رو بهش میدیم و یه پولی هم میگیریم و اون که براش فرقی نمیکنه سقوط نباشه. اما من امیر رو سعی کردم، نمیدونم چقدر موفق بودم، شخصیتش رو جوری بچینم که وقتی متوجه میشه پیام همکلاسیش بوده و حالا اون تیکه موادی که آورده برای کسی بوده که روزگاری کنارش روی نیمکت چوبی مینشسته، سقوط کرده. یعنی این سقوط رو درش موقعی می‌بینیم که از پله‌های خونه اونا میاد پایین و دلش آروم نمیگیره، آیفون رو میزنه و به خاله شهین میگه که من برای پسرت مواد آورده بودم.
بله تو بهش ندادم.
بله.
نه بیشتر مقصودم اینه که آن چیزی که در این اثر از این منظر معنویت مشهوده اینه که امیر اگر در حقیقت به ارزش‌های فکری خودش امانت دار باشه، نباید بابت اینکه حالا دیگران میفهمن که کاری رو انجام میده و حالا میتونه اسمش مثلا رسوایی بذاریم، دست به عمل بدتری بزنه. یعنی اگر این اعتقاد و باور وجود داشته باشه که تو در حقیقت انسان کاملتری هستی، نباید این کار رو بکنه یا راه دیگری براش پیدا بکنه. خب چه عاملی باعث این رفتار میشه؟ یعنی چه چیزی در امیر کم شده، بوده، کم شده یا اصلا نبوده که باعث میشه در حقیقت در قبال خطایی که انجام داده و حالا میخواد اون خطا، فرض این که خودش پذیرفته این خطا بود، این خطا عیان نشه، خطای دیگری رو مرتکب بشه و این راه رو بره، چه چیزی کمه در امیر؟
اعتقاد نداشتن، من فکر میکنم به اون چیزی که الان هست. یعنی دوست نداشتن شرایطی که الان داره، نه مفهوم این که هر کسی که حالا مداهی میکنه و اینها کاملا از خودش راضی هستش.
نه میگم حتی این ممکنه در بافتی غیر از در حقیقت مذهب اتفاق بیفته.
بله دقیقا.
میتونه اونجا هم شکل بگیره. یعنی من به قیمت این که جنس ببرم برای کسی که احتمال مرگش بسیاره و به زودی خواهد مرد و به او ضرر برسانم، خودم سود ببرم و از یک ماجرایی خلاص بشم و در حقیقت مشکلات من عیان نشه برای دیگران.
درست.
این رفتاری است که در حقیقت امیر پیش میگیره و خطای بزرگی است که انجام میده. این الزاماً در بافت مذهبی ممکنه رخ نده، اما شما در حقیقت در بستر یک بافت مذهبی این رو جای دادید و چیدمان کردید برای اینکه به نتیجه مطلوب برسید و بگید که خب به هر صورت مذهب و دین میتونه بسیار مؤثر باشه اگر درست اعمال بشه برای اینکه رفتار ما رو جهت بده و سالم تر زندگی بکنه.
بله این اتفاقیه که برای همین عرض کردم که امیر از ابتدای اثر از خودش راضی نیست و یک سری تغییراتی کرده که اون تغییرات میتونه پله پله به سقوطش کمک بکنه و همینجور هی گسترده تر بشه. دقیقا به خاطر اینکه هاش کرامت یا خانوادش متوجه نشن، میاد کاری رو میکنه که بدتر هستش. این اتفاقی هستش که قطعا توی یک جوان میفته. یعنی وقتی که پشتوانه فکری مناسبی نداشته باشه، مطمئن نباشه از اون چیزی که خودش هست، ممکنه دایره اشتباهاتش گسترده تر بشه. به خاطر همین من پسر بچه‌ای به اسم صادق رو توی کار آوردم. صادق گذشته امیره، صادق نوجوانی امیره، اون چیزیه که بوده و خیلی دوست داشتم اینو نشون بدم که مخصوصا توی صحنه اول شاید اون دیالوگ ها به نظر بیاد که اینها ضرورتی نداره و هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی صادق همون امیری هستش که توی همین هیئت ذوق می‌کرده از اینکه محرم شروع شده و اینکه چه اتفاقی افتاده و خیلی دوست داشتم تمرکز رو ببرم به این سمت که حاج کرامت ها باید حواسشون به صادق ها باشه، نه به مفهوم اینکه یک بچه کاملا مذهبی باشه فقط همین کافی هستش، نه حواسشون به این باشه که در همین سن هستش که ارزش گذاری میشه براشون، اینکه چی هستن، چی فکر میکنن از این بچه رو میخوان، رفتارهای دقیقاً انسانی، نه فقط مذهبی، رفتارهای انسانی رو دقیقاً توی همین هیئت ها در کنار عزاداری ها و نذری ها صادق ها میتونن رفتارهای انسانی رو یاد بگیرن که مطمئن باشن از اون چیزی که هستن. وقتی که مطمئن باشن قطعاً اگر از این محله به محله دیگری برن، حالا این محله دقیقاً یک المان خیلی کوچیک هستش، منظورم تغییر فضا بود. هر تغییر فضایی براشون اتفاق بیفته مطمئن هستن از اون چیزی که در محله قدیمی بودن و گم نمی‌کنن خودشون رو. من فکر می‌کنم امیر خودش رو گم کرده و چون گم کرده هر روز ممکنه اتفاق اشتباه بزرگتری مرتکب بشه.
بسیار خب، در مورد خود اثر صحبت بکنیم. نقطه در حقیقت شروع درگیری یا اون چیزی که به انگلیسی میگن پوینت آف اتک، من فکر کنم اون لحظه ایست، اینجا مشخص تره به نوعی به نسبت نمایشنامه بخشش، اون لحظه ایست که شهاب مواد مخدر رو به امیر میده و از اون میخواد که اینو به پسری به نام پیام برسونه و حالا درگیری های امیر شروع میشه، این کار رو بکنه این کار رو نکنه و خب ما با اون همراه میشیم ببینیم چه میکنه و خب باقی نمایشنامه تا سرانجام در حقیقت رقم میخوره. هر آنچه که قبل از این اتفاق میفته یا لابلای این کنش محوری و شروع این کنش شکل میگیره، قصه های پس‌زمینه است که شما گنجوندید برای اینکه ما بیشتر در حقیقت بشناسیم امیر رو. خودتون هم اشاره کردید که واقعا نیاز هست یه جاهایی ما این پیش زمینه رو داشته باشیم. صحبت صادق و امیر نه تنها صادق رو به عنوان الگویی که میتونه نشانه ای از بچگی های امیر باشه نشون میده، بلکه در حقیقت به ما گوشزد میکنه که امیر در همینجا زندگی میکرده، امیر نوح خونه بسیار خوب اینجا بوده و در حقیقت حساب ویژه‌ای داشته در این محله و ارج و قرب بسیاری و بسیاری از شرایط گذشته در حقیقت بازگو میشه. همینطور در خلال رویداد اصلی که شکل میگیره ما متوجه یه سری قضایا میشیم. اینکه به هر صورت امیر دوست قدیمی داشته پیام، این پیام همون در حقیقت مداح پارسالی است که حالا مریض شده و مریضی او در حقیقت اعتیاده و درگیر اعتیاده و بسیاری از قضایای دیگری که لابلای اثر گنجوندید در کنار کنش که جاریست و جلو میره برای اینکه ما به درک درستی از اتفاق برسیم. حالا بیایم کنش محوری رو دنبال بکنیم. بعد از اینکه شهاب در حقیقت به امیر مواد رو میده و از اون میخواد این کار رو بکنه، چه اتفاقی میفته؟
بعد از اینکه شهاب مواد رو به امیر میده، یک نکته‌ای که در شهاب گذاشتم اینه که شهاب به صورت مستقیم تهدید نمی‌کنه، یعنی اصلاً امیر تهدید نمیشه از جانب شهاب. شهاب فقط اون چیزی که امیر هست بهش یادآوری میکنه، یعنی بهش میگه آقای صدا. یه سری القابی بهش میده که اون القاب تهدید محسوب نمیشه به ظاهر امر، در واقع خود امیر هستش، اما در بطن متوجه میشیم که امیر اینها رو تهدید محسوب میکنه. چرا؟ چون شهاب رو میشناسه، چون در اون مهمونی ها شهاب رو ملاقات میکنه و میدونه منظورش این هستش که تغییر هویت تو رو به گوش حاج کرامت و پدر مادرت میرسونم. این درگیری درونی خود شهاب هستش، ترس درونی خود شهاب هستش که با خودش میگه خب حالا تا اینجا که اومدم شهاب هم که من رو دیده، حالا این یه کار رو هم انجام میدم دیگه، چاره ای نیست. از اون طرف شهاب اونقدر مطمئن هستش که امیر دقیقاً تغییر نکرده، یعنی ذاتاً متحول نشده، شاید خورده هایی از اون مداح 5 سال پیش در ته ذاتش وجود داشته، به خاطر همین با موتور تعقیب میکنه امیر رو برای اینکه مطمئن بشه امیر وارد خونه پیام میشه و تیکه تیکه مسیر داره هی ترغیبش میکنه. از این جهت خواستم نشون بدم که امیر واقعاً هم آدمی نیستش که به راحتی یک موادی رو بگیره خیلی راحت ببره برسونه. دو دلیل داره، یکی اینکه احساس میکنه داره تهدید میشه با گفتن چیزهایی که واقعیت داره، مثل القابی که بهش لقب میده، یکی دیگه این که خب حالا در تنگینایی هستش که فکر میکنه حالا واقعا هم با یک معتاد ته خطی روبرو هستش و این نه گناه محسوب میشه نه کاری غیر انسانی. ولی وقتی که با همکلاسیش روبرو میشه، من این رو به این مقصود نذاشتم که حالا چون همکلاسیش هستش کاری غیر انسانیه، نه، امیر آدمی هستش که چون با همکلاسیش روبرو میشه این کار تازه متوجه میشه که هیچ فرقی نمیکنه این همکلاسیش باشه یا فرد دیگه ای. چرا؟ چون وارد خونه اینا میشه، میبینه مادر بزرگی که شاید تا چند سال پیش همه بچه‌ها با قرقرودها و لواشک‌هاش کلی کیف میکردن توی همین محله قدیمی، تبدیل به یک بچه‌ای شده که پای پلی‌استیشن میشینه و دچار بیماری روحی شده، دچار آلزایمر شده، متوجه هیچ چیزی نیست و داره بازی میکنه. همه اینها به درد میارتش و متوجه میشه که یک کار کوچیک، یک قدم کوچیک، بردن یه بسته کوچیک ممکنه چقدر غیر انسانی باشه.
بسیار خوب، متشکرم.
از کجا میایی که هیچ نمیدانی؟ او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود. تا او چند روز در پیش است؟
این کوبه تو بسیار نزدیک است. او به زمینی در